ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی میگوید دست رئیس جمهور برای انتخاب وزیر زن باید باز باشد. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران انتخابات در جمهوری اسلامی ایران را نمایش نامید. و سخنگوی وزارت خارجه ایران از خروج دو شرکت لوازم خانگی کره‌ای از ایران انتقاد کرد. حسن روحانی روز شنبه در سخنانی خواستار امکان تعیین وزیر زن توسط رؤسای جمهور در ایران شد. او با انتقاد از آنچه وجود برخی نگاه‌ها نسبت به مدیریت زنان خواند انتقاد کرد و گفت باید دست رئیس جمهور برای انتخاب وزیر زن در دولت باز باشد. رئیس جمهوری ایران از کارنامه دولتش در اعطای پست‌های مدیریتی به زنان حمایت کرد و مدعی شد که در دولت او 53 زن به پست‌های معاونت وزیر، مشاور و همتراز آن ارتقای شغلی یافتند. این ادعای رئیس جمهوری ایران در حالی است که به رغم وعده‌های مکرر انتخاباتیش در انتخاب وزیر زن در دو دوره معرفی وزرای پیشنهادی دولتش به مجلس حتی نام یک زن نیز وجود نداشت. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران با انتشار ویدیویی انتخابات پیش روی مجلس در ایران را یک نمایش از سوی جمهوری اسلامی نامید. آقای هوک خطاب به مردم ایران گفت حکومت ایران می‌خواهد شما باور کنید که این انتخابات آزاد و عادلانه است.
رژیم می‌خواهد شما باور کنید این یک انتخابات آزاد و عادلانه است، در حالی که رأی‌گیری اصلی در خفا و مدت‌ها قبل انجام شده. روحانیون برندگان و بازندگان را پیش از آن که رأی مردم به صندوق انداخته شود تعیین می‌کنند. حکومت ایران با بحران اعتبار و مشروعیت روبروست و این افتضاحی است که رژیم مسئول همه آن است.
Give them a real choice. پیش از این مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز در پیامی ضمن حمایت از مردم ایران گفته بود رژیم ایران به توصیف او مشغول دستکاری و تقلب در انتخابات است. در همین حال رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخابات انتقادهای بسیاری را در ایران در پی داشته است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه با انتشار توییتی از تصمیم دو شرکت کره‌ای سامسونگ و الژی برای خروج از ایران انتقاد کرد و تهدید کرد شرکت‌های خارجی که ایران را ترک می‌کنند بازگشتشان به بازار ایران بسیار سخت خواهد بود. آقای موسوی شرکت سامسونگ را متهم کرد که به گفته او تسلیم قلدری آمریکا شده است. این توییت سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اخباری درباره خروج سامسونگ و الژی از بازار لوازم خانگی و تلفن همراه ایران است. یک روز پیش از این علیرضا موسوی مجد رئیس هیئت مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران این خبر را تایید کرده بود. او گفت علت این امر تحریم‌های آمریکا و همکاری نکردن شرکت‌های کره‌ای و تحویل ندادن جنس و مواد اولیه به شرکت‌های ایرانی بوده است. فرانسه امروز شنبه نخستین مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا را در این کشور و در قاره اروپا گزارش داد. به گفته وزیر بهداشت فرانسه، شخص قربانی یک گردشگر 80 ساله چینی است که بر اثر نارسایی شدید ریوی جان خود را از دست داد. در همین حال کمیسیون بهداشت چین اعلام کرد با مرگ 143 تن دیگر در این کشور تعداد قربانیان ویروس کرونا به بیش از 1500 تن رسیده است. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا نیز افزایش یافته و به 66500 تن نزدیک شده است. وزرای خارجه پنج کشوری که اتباعشان در جریان سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران کشته شدند در دومین نشست خود در مونیخ خواستار تحقیقات شفاف و مستقل بین المللی و پاسخگوی ایران شدند. این کشورها شامل اوکراین، کانادا، افغانستان، سوئد و بریتانیا همچنین بر قصد خود برای بررسی امکان اقدام قانونی علیه ایران و دریافت خسارت تاکید کردند. این نشست در شرایطی برگزار شد که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه تاکید کرد که جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی از ایران خارج نخواهد شد. وزیر خارجه ایران که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده در مصاحبه‌ای با تلویزیون آمریکایی NBC گفت ما بیش از هر کسی می‌خواهیم از محتوای جعبه سیاه مطلع شویم چون هنوز خیلی چیزها را نمی‌دانیم. آقای ظریف در این حال اذعان کرد که ایران توانایی خواندن و تجزیه و تحلیل محتویات جعبه سیاه را دارا نیست. کانادا و اوکراین بارها از جمهوری اسلامی خواستند جعبه های سیاه را به فرانسه که از فناوری لازم برخوردار است تحویل دهد.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شما.
لیا جنیدی معاون رئیس جمهور ایران در امور حقوقی با تاکید بر تلاش دولت برای جلوگیری از قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF گفته که حالا همه چیز از حوزه اختیارات دولت خارج شده. بیشتر در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ابتدا پرسیدم منظور خانم جنیدی از این اظهارات چیست؟
فرادست دولت در ساختار رسمی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی امنیت ملی است. البته مجلس هم باید باشه، مجلس هست، شورای عالی امنیت ملی است. یه چیزی هم آیت الله علی خامنه ای درست کرده به نام شورای هماهنگی قوا از اردیبهشت 97 درست کرد برای پاسخگویی به تحریم ها و بعدم در رأس رهبری است. خب ما میدونیم که لوای FATF بر اساس اعلان رسمی مقامات مسئول قبلا در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده بود. این هم آقای روحانی گفته، هم علی ربیعه و غیره. بر اساس نامه‌ای که آقای روحانی به جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت، شورای هماهنگی قوا یعنی شورای سران که الان یه جوری فرادست شورای عالی امنیت ملی هست هم این لوای رو تصویب کرده بوده 29 خرداد 1397 بند 8 این مسبب است. مجلس هم تصویب کرده، شورای نگهبان هم در واقع یه جورایی تایید کرده، فقط اراده مجمع تشخیص رو گرفته. بنابراین دو جا فقط میمونه، یکی مجمع تشخیص مصلحت و دیگری شخص آیت الله علی خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی. واقعیت نستش که منظور خانم جنیدی که جرأت نداره بگه شخص آیت الله علی خامنه‌ای است. او قبلا هم سخنرانی کرده بود، یه جورایی گفته بود لازم نیست، بعداً با فشار حرفش رو پس گرفته بود. اوست که نمیخواهد این لوایح در ایران تصویب بشه.
مجمع تشخیص مصلحت نظام یک سال فرصت داشت که درباره دو لایحه باقی مانده FATF یعنی پالرمو و CFD تصمیم بگیره. چرا در این یک سال هیچ تصمیمی درباره این دو لایحه نگرفت؟
مجمع تشخیص مصلحت در واقع تصمیم گرفت، تصمیمش این بود که این لوایح تصویب نشه و هزینش رو هم خودش و رهبری جمهوری اسلامی نده، کسی نتونه گردن اونها بندازه. برای همین هم این بازی رو کرد. میدونید که این لوایح هم پالرمو هم CFD هیچگاه در صحن علنی مجمع به صورت کامل طرح نشد. اخیرا دو جلسه بهش وارد رسیدگی شدن، دوباره برگردوندن به کمیته تخصصی، دوباره آمد تو صحن و رفت. اون جایی که مقابلش ایستاده هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت هست که این هم یه چیز جدیدی است که آقای خامنه ای از سال 96 پاییز 96 درست کرد برای اینکه مصوبات مجلس رو با اسناد بالادستی که با امضای آقای خامنه ای ابلاغ میشه وفق بدن. یک در واقع موازیکاری بوروکراتیک جدید مندرآوردی برای اعمال غیر مستقیم نظارت آقای خامنه ای. اینجا این در واقع هیئت عالی نظارت در اختیار آقای محسن رضایی است که سخنگو و نماینده بخشی از فرماندهان سپاه هست، نسل اول فرماندهان سپاه که همگی در اقتصاد هستند، از محسن رضایی تا کسانی که میشناسیم و نمیشناسیم. این شورای عالی، این هیئت عالی مقابل این لوایح استاد، این هیئت عالی بود که با امضای آقای شاهرودی نامه نوشت به شورای نگهبان، نامه نوشت به مجلس و درگیری اصلی هم بر عهده او بود. بنابراین میتونیم بگیم تا الان این هیئت و مجمع تشخیص هدفش رو تونسته اجرا بکنه، جلوی پیوستن ایران به این لوایح که وظیفه ایران هست رو گرفته. اما در این حال من و شما و مردم حیرانیم که چه کسی جلوی اینو گرفته و کیست که نمیگذاره اینها تصویب بشه.
گروه ویژه اقدام مالی قرار هستش در ماه جاری میلادی یعنی فوریه باز هم تشکیل جلسه بده. به نظر شما در صورتی که ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار بگیره با تصویب نکردن لوایح FATF عواقبش برای کشور چه خواهد بود؟
ما همکنون هم در لیست سیاه FATF هستیم. در واقع FATF لیست های مختلف داره. اون چیزی که الان همگی راجبش هشدار میدن در حقیقت لیست سیاه اقدام کارگروه اقدام مالی است. اون به اون معنی است که کارگروه اقدام مالی اون موقع هشدار میده به کشورها که شما باید با تمام توان و امکاناتتون رصد بکنید گردش های مالی و تمام گروگاه های مالی که ممکن است به اون کشور برسه. الان فقط کره شمالی در اون لیست هست، اگر نه کشورهایی که در لیست سیاه هستن تعدادشون بیشتر بیشتر هست و ورود ایران به این لیست بسیار خطرناکه. اولین نتیجهش این هست که معدود روزنه های دور زدن تحریم ها که به صورت غیر رسمی نه به صورت رسمی وجود داره مسدود خواهد شد. این رو جواد ظریف هم در مجلس گفته، هم بارها در سخنرانی عمومی گفته، مقامات دولتی هم گفتن، علی ربیعی هم گفته. نتیجه دومش هم این هستش که سپاه پاسداران تسلط بیشتری بر اقتصاد ایران خواهد داشت.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنوید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای درباره پرونده روح الله زم ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که ممکن است مدیر سابق کانال تلگرامی آمد نیوز و صدای مردم در ایران به اعدام محکوم شود. رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز درباره این بیانیه به رادیو فردا اینطور گفته:
در تاریخ 21 بهمن 1398 دادگاه آقای روح الله زم مدیر سایت آمد نیوز در تهران برگزار شد. در نخستین جلسه دادگاه آنچه که رسانه‌های نزدیک به حکومت که مجوز داشتن تونستن برن منتشر کردن نشان دهنده آن است که این دادگاه به شکل کلی حقوق این متهم رو رعایت نکرده است. افزون بر این که دادگاه‌های انقلاب دادگاه‌های غیر قانونی هستند و علاوه بر آن در طی همه این سال‌ها متهمان در دادگاه‌های که محاکمه شدند و به حبس‌های طولانی محکوم شدند از حقوق ابتدایی خودشون، حقوق اولیه خودشون محروم بودند. مهمترین آن هم داشتن وکیل بوده، وکیلی که خود انتخاب کنند. شنوندگان هم می‌دونند که قانونی و که جمهوری اسلامی در آیین دادرسی تصویب کرد اجازه انتخاب و از متهم گرفت. آقای زم در این دادگاه محاکمه میشه که به 17 اتهام باید پاسخ بده، از این میان مفسد فی الارض، جاسوسی. برخی از این اتهام ها میتواند مجازات مرگ در پی داشته باشه. آنچه که ما را نگران کرده، نخست محروم بودن از حقوق اولیه ایشونه، دوم پس از روبوده شدن ایشون و بردنشون به تهران این محاکمه در اصل به نوعی تهدیدی برای کشتن ایشون. در این اطلاعیه ما از گزارشگران ویژه سازمان ملل، از جمله از گزارشگر ویژه برای قتل‌های غیرقضایی، اعدام‌های غیرقضایی، گروه کار بازداشت‌های خودسرانه و گزارشگر ویژه بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران آقای جاوید رحمان خواستیم که اقدام کنند در این باره. آنچه که برای ما اهمیت داره دفاع از حقوق انسان هاست، ورای آن که این فرد به چه چیزهایی معتقد باشه و چه کارهایی کرده باشه. دادگاه عادلانه از حقوق نخستین انسان ها، ما از این دفاع میکنیم. در طی تمام فعالیت های گزارشگران بدون مرز ما از روزنامه نگاران با هر عقیده و گرایش و هر اتهامی اگر در چارچوب اطلاع رسانی باشه دفاع کرده ایم و خواهیم کرد. چه روزنامه نگاران اصولگرا، چه اصلاح طلب، چه چپ، چه راست، در مجموع خودش آنچه که برای ما اهمیت داره دفاع حقوقیه. ما از هیچ فردی دفاع نمی کنیم، ما از حقوق انسان ها دفاع می کنیم. ضمن آن که در همین اطلاعیه ما توضیح داده ایم که آمد نیوز بارها بنابر منابع مستقلی که کار کردند رو این سوژه به نوعی از فریب خبرسازی استفاده کرده بود، از خبرهای دستکاری و یا خبرهایی که جناهای مختلف نظام در اختیارش می ذاشتن یا دستگاه های امنیتی استفاده کرده بود، که این در چارچوب کار روزنامه نگاری کار درستی نیست. اما آمد نیوز اطلاعات و اطلاع رسانی گسترده‌ای هم داشته است. بنابراین مجموعه این مسائل رو باید دید و به ویژه من باز هم تاکید میکنم دفاع ما دفاع از حقوق انسان هاست. و نه دفاع از باورهای شخص و شخصیت شخص.
توضیحات رضا معینی مسئول دفتر ایران سازمان گزارشگران بدون مرز رو میشنوید. با رادیو فردا همراه باشید.